ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را می شنوید. علی لاریجانی درباره ایجاد شدن شکاف در ایران بر سر مسئله هسته‌ای هشدار داد. معاون رئیس جمهوری ایران می گوید دولت موظف است توافق هسته‌ای را به مجلس ارائه کند. و فدریکا موگرینی وارد تهران شد. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. از شما دعوت میکنم همراه این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا در روز سه‌شنبه 6 مرداد ماه سال 1394 باشید. در پی انتشار ترجمه رسمی متن توافق جامع و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد و ایجاد تشنج در مجلس، در این باره علی لاریجانی به نمایندگان هشدار داد که مسئله هسته‌ای نباید به گفته او شکاف بلاوجه ایجاد کند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، جلسه علنی روز سه‌شنبه با اعتراض دو تن از نمایندگان معترض به توافق هسته‌ای برای دقایقی به تشنج کشیده شده بود. در زمان بالا گرفتن این اختلافات، ریاست جلسه را محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس بر عهده داشت. سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی پس از آن بیان شد که مهدی کوچکزاده نحوه انتشار ترجمه توافق را سلطنت مآبانه خواند و محمد رضا تابش نماینده اصلاح طلب مجلس درباره نحوه ابراز اعتراضات و کنترل جلسه از سوی نایب رئیس مجلس تذکر آیین‌نامه‌ای داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی لاریجانی در این باره گفته است که اظهار نظر موافق و مخالف اشکال ندارد، اما نباید به اختلافات درونی تبدیل شود. الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید بر اساس قانون دولت موظف است توافق هسته‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و مجلس میتواند آن را تایید یا رد کند. معاون حسن روحانی روز دوشنبه گفت شورای عالی امنیت ملی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی این موضوع هستند که تصویب توافق هسته‌ای در مجلس به مصلحت است یا خیر. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران با اشاره به اصول 77 و 125 قانون اساسی ایران گفت که در این اصول اطلاع مجلس از توافقنامه‌های بین‌المللی مطرح شده، اما الزامی برای تصویب این توافقنامه‌ها وجود ندارد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز سه‌شنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، خانم موگرینی قرار است عصر امروز با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، کنفرانس خبری مشترک برگزار کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه به عربستان سعودی رفت و با عادل الجبیر، وزیر خارجه این کشور، دیدار و گفتگو کرد. توافق هسته‌ای ایران و مسائل منطقه‌ای محور اصلی این گفتگوها بود. در حالی که رقابت میان قولهای خودروسازی جهان بر سر دستیابی به بازار ایران بالا گرفته، بعضی از منابع ایرانی و خارجی از بازگشت خودروسازان فرانسوی به ایران خبر می‌دهند. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته، ابتدا از تحولات جاری بازار خودروسازی ایران می‌گوید.
در پی انعقاد یک توافق جامع در وین بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و چشمانداز آغاز قریب الوقوع رفع تحریم‌ها، صنعت خودروسازی ایران هم در انتظار تحولات مهمی است، به خصوص با توجه به اهمیت بازار کشور. فراموش نکنیم که خودروسازی ایران پیش از تحریم‌های اخیر 1,600,000 انواع خودرو تولید می‌کرد، در رده 11 دنیا بود. در حال حاضر هم با توجه به فرسودگی بخش بزرگی از خودروهای در گردش، برای فروش خودرو در این بازار رشد 15% در سال پیش بینی میشه. به منظور پاسخگویی به نیازهای این بازار 80 میلیون نفری، تردیدی نیست که هم ساختارهای ایرانی این صنعت در معرض دگرگونی‌های بزرگ است و هم نوع همکاری اون با شرکت‌های بزرگ خارجی. در صحنه داخلی، بازار شبه انحصاری کشور که زیر کنترل ایران خودرو و سایپا هست، نمیتونه دست نخورده باقی بمونه، چون که مصرف کننده های ایرانی از کالاهایی که این دو شرکت عرضه می کنند خسته شدند. از لحاظ همکاری با شرکت های خارجی هم با توجه به وضعیت تازه میشه انتظار داشت تحولات مهمی اتفاق بیفته.
حالا آقای خواوند، به نظرتون فرانسوی ها میتونن موقعیت ممتاز خودشون رو در ایران دوباره به دست بیارن؟
فرانسوی ها شرکای سنتی ایران در عرصه خودروسازی هستند از طریق دو شرکت پژو و رنو. در آستانه دیدار لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه از تهران، خبرگزاری فارس گزارش داد که 10 تا 12 نفر از کارشناسان پژو در ایران خودرو مستقر شدند. لزکو روزنامه اقتصادی فرانسه می نویسه که رنو سرگرم بستن قراردادهای تازه با ایرانی هاست. فرانسوی ها در بازار ایران یک امتیاز مهم دارند و اون قدمت همکاری اونها هست، ولی در عوض ایرانی ها از رفتن این دو شرکت در جریان تحریم سخت دلخورند و به نحوه مشارکت اونها ایرادای زیادی میگیرند.
به نظرتون کدومی که از خودروسازان بزرگ دنیا موقعیت فرانسوی ها رو در ایران بیشتر تهدید میکنن آقای خواوند؟
در پی دیدار اخیر یک هیئت عالی رتبه آلمانی از ایران، از فولکس واگن به عنوان شریک شماره یک آتی ایران در عرصه خودروسازی صحبت میشه. از طرف دیگه چینیام هستند و بر اساس بعضی ارزیابی ها 10% بازار ایران رو در اختیار دارند. کره ای هم به این بازار چشم دوختند و اگر قضیه رو دراز مدت تر ببینیم، جنرال موتورز آمریکایی هم میتونه روزی همکار ایران بشه.
گفتگو با فریدون خواوند رو میشنیدید درباره رقابت میان خودروسازهای مختلف دنیا بر سر دستیابی به بازار ایران.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه گفت که سفر وزیر خارجه این کشور به تهران آزمونی کلیدی برای ایران پس از دستیابی به توافق هسته‌ای با گروه 5 به اضافه 1 خواهد بود. لوران فابیوس قرار است فردا چهارشنبه به ایران سفر کند و رئیس جمهوری فرانسه به خبرنگاران گفته که نحوه میزبانی از آقای فابیوس در ایران آزمونی درباره رفتار ایران خواهد بود. خبرگزاری فرانسه این اظهارات را در ارتباط با برخی اعتراضات تندروها در ایران به سفر وزیر خارجه فرانسه ارزیابی کرده که به نظر می آمد روی کردی سخت‌تر از دیگر اعضای گروه 5 به اضافه 1 در مذاکرات هسته‌ای داشت. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه همچنین روز دوشنبه گفت ایران باید در پیشبرد صلح و ثبات در خاورمیانه نقش ایفا کند و افزود که فرانسه انتظار دارد حسن روحانی نشان دهد ایران می تواند درباره بحران‌های سختی چون سوریه کمک کند. وزیر خارجه فرانسه در آستانه سفر به تهران با انتشار یادداشتی در روزنامه ایران پیامی را که با خود به تهران می برد این گونه توصیف کرد: ما می خواهیم برای یک جهان امن‌تر اقدام کنیم و بایسته است ایران همه سهم خود را در این جهان داشته باشد. تالابیا دریاچه مهالو آنگونه که منابع خبری در ایران میگویند به طور کامل خشک شده است. اتفاقی که میتواند در آینده تأثیرات ناخوشایند اقلیمی را برای استان فارس و به طور مشخص برخی نواحی شهر شیراز در پی داشته باشد. بنیامین صدر گزارشی درباره این دریاچه تهیه کرده.
دریاچه مهارلو خشک شد. این خبر روز دوشنبه خبرگزاری مهر است. اتفاقی ناخوشایند که بارها کارشناس‌های محیط زیست درباره آن هشدار داده بودند. حالا دیگر تنها دریاچه استان فارس که در نزدیکی شیراز قرار داشت به خاطره ها پیوست و از وسعت 25 هزار هکتاری آن چیزی جز یک مساحت بزرگ باتلاقی و نمکی واقعی نمانده است. خشکسالی با همدستی بهره برداری بی‌رویه از منابع آبی متصل به دریاچه و کشاورزی های ناپایدار و غیر اصولی کار خود را کردند و اکنون مهارلو نیز به سرنوشت برخی دیگر از تالاب های استان فارس دچار شده است. ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست مقیم نروژ، در این باره میگوید که هر کدام از این عوامل به تنهایی هم میتوانست تالاب مهارلو را به این روز بیاندازد.
دو تا دلیل متفاوت باعث خشکیدگی این تالاب مهارلو شده. اولا خشکسالی که الان توی اون منطقه وجود داره، یعنی اون متوسط کاهش بارشی که توی این 15 سال بوده، در هیچ دوره 15 سالی دست کم در 90 سال گذشته از زمان ثبت آمارهای اقلیمی وجود نداشت. اما نکته دوم این است که هرگز در تاریخ هم اینقدر برداشت آب و اینکه حقابه طبیعی این تالاب نتونه بهش راه پیدا بکنه وجود نداشته. یعنی میزان مصرف آبی که وجود داشته هم به واسطه مصرف خود جمعیت مناطق روستایی و اون شهرهای کوچیکی که اطراف اینجا است و همین که به واسطه کشاورزی بخوست. به نظر من هر کدوم از این مؤلفه‌ها به تنهایی میتونست نقش زیادی در خشکیدگی دریاچه داشته باشه. یعنی اگر اصلا خشکسالی نبود، با این میزان برداشت آبی که داره در اطراف دریاچه رخ میده، باز مساحت دریاچه کمتر از 20% کنونی بود. با این خشکسالی باز حد اکثر میتونست دریاچه 10% مساحت کنونی رو داشته باشه. در ترکیب این دو مؤلفه با هم، یعنی برداشت بی سابقه که در تاریخ واقعا نمونه نداشته و خشکسالی بی سابقه که باز اونم در تاریخ نمونه نداشته، قابل انتظار است که این تالاب خوش بشه کاملا.
دریاچه یا تالاب مهارلو هم اکنون به یک نمکزار تبدیل شده و وضعیت آن بر اساس شواهد نگران کننده است. برای همین است که بهتر است خیلی زود برای احیای آن تلاش کرد. اما آیا این مهم دستیافتنی است؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس، چندان امیدوار نیست که در کوتاه مدت بشود برای نجات مهارلو کاری کرد.
خیلی بدبینم به دو دلیل. اول اینکه نشانه‌های مبنی بر اینکه این خشکسالی کنونی برگشت پذیر باشه یا در کوتاه مدت بتونه برگرده وجود نداره. این یک نکته است. نکته بعدم شما ببینید، استان فارسی که از بدترین قربانیان توسعه ناپایدار کشاورزی در ایران هست، یعنی که از جایی بوده که خیلی بیشتر از این جهت لطمه دیده. اینکه در ابتدای سالهای پیروزی انقلاب اومدن مراتع رو تماما شخ زدن، اراضی بایر رو شخ زدن، به زمینه کشاورزی تبدیل کردن. حتی یک جایی مثل دشت ارژن رو 200 هزار هکتار اراضی دشت ارژن که خروق شده بود برای اینکه شیر ایرانی رو برگردونن اونجا، بعد از انقلاب ریختن روستایان اونجا، دوباره شروع کردن به اونجا هم کشاورزی. خب همه اینها کشاورزی ناپایدار بود، در نهایت باعث تخریب خاک، فرسایش خاک شد. اولا خود اون کشاورزی الان دیگه بخش عمدش وجود نداره، دوما باعث تخریب طبیعت فارس شد. اینکه حالا بختگان خوش شده، پریشان خوش شده، مهارلو خوش شده، یه بخش از مشکل فارسه. در حال اینکه ما برگردیم اصطلاحاً به مهندسی معکوس زمین، ما این رو بخوایم به نقطه صفر برگردونیم، یک مهندسی معکوس روش انجام بدیم، از نظر فنی خیلی دشواره و از نظر شرایط اقتضائات سیاسی اجتماعی موجودم تقریبا ناممکنه. دولت نمیتونه به روستایا بگه معذرت میخوام زمینا رو پس بدین، چاهاتون هم کور کنید، حالا برید دنبال یه کار دیگه.
اما اوضاع ناخوشایند دریاچه مهارلو چه تأثیری بر تغییر اقلیم استان فارس و به طور مشخص شهر شیراز دارد؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس:
دریاچه مهارلو متاسفانه سالیان طولانی محل تخلیه فاضلاب خود شهر شیراز هم بوده و بعد اینجا به هر حال یک خاک به شدت سمی داره. ما که به طور کامل خشک میشه، این خاک یک بسیار مستعد این است که با وزش باد جابجا بشه. جهت وزش بادها هم از این سمت به سمت شیراز هست و خب این به شدت شهر شیراز رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. فاصله این دریاچه، این تالاب تا شهر شیراز یک فاصله بودن 20 کیلومتریه، این کاور خواهد شد با اینجور خاکای بعضن نمک و بعضن هم خاکای ذرات سمی. این باعث خواهد شد که توی این فاصله بولانی که شامل جنوب شرق شهر شیراز میشه، این هم حیات بیولوژیک به شدت در معرض خطر قرار بگیره و به هر حال چشمنداز به شکل قهقرایی تغییر میکنه.
حالا دیگر نمک های کف دریاچه مهارلو با وزش باد بر روی مزارع مینشینند و این موضوع باعث از بین رفتن حاصل خیزی این مراتع میشود. علاوه بر این، در چند سال آینده و با ادامه این روند، منطقه به بیابان تبدیل میشود.
این خبر رو در این بخش به اطلاع شما میرسونیم که تانر ایلدیز، وزیر انرژی ترکیه، از انفجاری در خط لوله انتقال گاز میان ایران و ترکیه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این انفجار منجر به آتش سوزی بزرگی شد و انتقال گاز را متوقف کرده است. این انفجار که وزیر انرژی ترکیه آن را نتیجه یک حمله دانسته، در استان آغری در 15 کیلومتری مرز ترکیه با ایران رخ داده است. وزیر انرژی ترکیه شورشیان کرد را متهم به دست داشتن در این حمله کرده است. این حمله در حالی روی داده که موجی از خشونت‌ها در هفته‌های اخیر ترکیه را فرا گرفته است. این خط لوله پیشتر هم هدف حملاتی از سوی حزب کارگران کردستان ترکیه PKK قرار گرفته بود. با شنیدن این خبر به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. از اینکه همراه ما بودید در این بخش خبری از شما سپاسگزاریم و دعوت میکنیم در بخش‌های دیگر هم همراه رادیو فردا باشید. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط خبرها تا 15 دقیقه دیگر خواهد بود. لحظات خوب و آرومی داشته باشید.